أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام مکنم خدمت همه شما برادران و بزرگوار انشاءالله که سالم و سلامت باشید در بحث فصل ثانی کتاب المیراث رسیدیم به بیان سهام مقدره در کتاب و گفتیم اهالی فرائضی که در قرآن بیان شده کیا هستن گفتیم 6 تا سهم خاص در قرآن بیان شده که این 6 تا خدمت شما که عرض کنم دسته های این 6 تا رو میبرن که گفتیم 15 دسته این 6 تا سهم که 1/2 و 1/4 و 1/3 و 2/3 و 1/6 و 1/8 بود رو میبرند و اهالی این سهمن همونجا عرض کردیم که ارث بردن نزد شیعه یا به فرض یا به قرابت فرض یعنی چی؟ یا برای اون طرف یک سهمی در خود قرآن معلوم شده یا سهمی براش معلوم نشده ولی به خاطر آیه اولول ارحام و طبقات ارثی ارث میبره از میت بر این اساس برای اینکه ارث یه نفر رو معلوم بکنیم دو تا کار باید بکنیم یعنی بعد از اینکه موانع ارث رو بررسی کردیم مانعی نبود و استحقاقش ثابت شد 1 باید طبقه ارثی اون فرد رو معلوم کنیم ببینیم کدوم طبقه است و آیا از طبقه پیش از او کسی زنده هست یا نه که اگر کسی بود و موانع ارث نداشت اصلا دیگه نوبت به این فرد نمیرسه 2 ببینیم آیا فرضی از جانب خدا براش وارد شده یا نه که اگه فرضی وارد شده و ارث او رو به او میدیم و اگه فرضی وارد نشده ان شاء الله بعدن خواهیم خوند که چطور با او برخورد میکنیم و چطور به او ارث میرسونیم انشالله میخونیم مثلا اگر میت از دنیا بره یه دختر یه پسر به جا گذاشته باشه کدومشون دوستان فرض دارن توی این حالت هیچ کدوم چون اون کسی که فرض داشت و فرضش نصف بود بنت واحده بود یا چند تا دختر بودن بدون پسر که 2/3 میبردن اگر یه دختر و یه پسر باقی بمونن لذکر مثل حظ الانثیین او ارث کامل بین اینا تقسیم میشه پسر دو برابر دختر حالا فرض کنید یه پسر مونده از میت یه پدر یه مادر اینجا فرض هر کدوم چطوره فرض و پدر و مادر چطور نسبت به میتی که ولد داره هر کدوم 1/6 میبرن 2/6 مال میره 4/6 بقیه به پسر میرسه از خواهیم کردن اشاره توی فصولی که میخوایم میراث اولاد و میراث اجداد رو و میراث ابوین رو بگیم عرض میکنیم بعد از اینکه شهید اینها رو مطرح کرد گفت حالا که اهالی ارث رو فهمیدید بریم اجتماع ثنائی ارث ها رو با هم بررسی کنیم ببینیم این ارث دو تا دو تا کنار هم قرار بگیره چه وضعی پیش میاد خب این بخش از کتاب ظاهرا جزء حذفیاته فقط من یه توضیحی در موردش میدم که بعداً بریم خدمت شما که عرض بکنم سراغ بحث تعصیب ان شاء الله توی اینجا حالا چون شاید دلیل حسبش این بوده که یه سری پیچیدگی‌های ریاضی داره خیلی هم اگر کسی اینو مثلا نمیخوند اتفاق مثلا وحشتناکی نمیافتاد براش ایشون فهمود 36 تا فرض اینجا داریم که خدمت شما که عرض بکنم 15 تاش تکراریه توی این فرض ها میذاریم کنار و 8 تاش هم ممتنعه 8 تا از فرض ها ممتنعه مثلا میگم ها سهم زوجه معلولد که میشه 1/8 با زوجه لامعلولد که 1/4 امکان نداره که زوجه یا ولد داره یا نداره دیگه لذا جمع 1/8 و 1/4 توی حالت ممتنعه شاید اینا رو توضیح میده میفهمد 36 تا بود 15 تاش که تکراری بود 8 تاش هم که باطل بود و ممتنعه بود میمونه 13 تا 13 تا فرض صحیح اجتماع دو تا سهم دو تا فریضه با هم داریم که از این 13 تا مرحوم شهید اول در لمعه 9 تاش رو بیان کرده که همین عبارات لمعه است تا قبل از اینکه اینجا مطلب جدید رو بخونیم که شهید خودش 4 تای بقیه رو هم اضافه میکنه در شرح لمعه و توضیح میده خب ما اینجا چون که حذف اینجا رو عبور میکنیم میرسیم پایان صفحه 179 رو ببینید اگر کتاب چاپ کانگره رو دارید ولا میراث عندنا للعصبه خب ما عصبه رو دارای میراث نمیدونیم عصبه دوستان چیه؟ در باب ارث شاید مهمترین و مثلا پر گفتگوترین و پربحثترین بحثی که وجود داره دوتاست، یکی بحث اوله، یکی بحث تعصیبه. اول و تعصیب. چرا اینجا هم بحث گسترده است و پردامن است؟ چون اهل سنت قائل به این دوتا شدن، به اول و تعصیب، که حالا هر دوشو توضیح میدیم، اول رو بعدن، تعصیب رو الان، و شیعه نه، این رو باطل میدونه به اجماع. شیعه یعنی از اون جایی که دیگه کامل ما اجماع داریم که این حرف غلطه و ما خدمت شما که عرض بکنم این رو نمیپذیریم. شیعه به اجماع میگه که این باطله و درست نیست. تعصیب مربوط به زمانیه که جمع فرائض از 100% مال میت کمتر میاد و یه مقدار مال اضافه میمونه. اول مال زمانیست که جمع فرائض از 100% مال میت بیشتر میشه. حالا اولو بعدن توضیح میدیم که اونجا یک فتوای خلیفه دوم اصلا خودش تأسیس کرده و توضیح داده، کاری به اون نداریم. اینجا به بحث تعصیب میرسیم. تعصیب حرفش چیه دوستان؟ اولا این عصبه معنی چیه؟ عصبه خوی معنی لغوی داره، به معنای ربطه، به معنای احاطه است، احاطه چیزی به چیزی، بهش میگن عصبه. شاید اون عصب که ربط ایجاد میکنه بین نقاط مختلف بدن و مغز و بدن هم از همین گرفته شده باشه. حالا معنای لغویش ما کار نداریم. یه معنای اصطلاحی داره که مال فقهه. عصبه به اون گروه و فامیل‌هایی از میت میگن که ذکورند و فامیل با واسطه یا بی واسطه میتن، ولو از میت فاصله داشته باشن، ولو از میت فاصله داشته باشن، به اینا میگن عصبه، یعنی فامیل های مرد میت. خب حرف چیه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که اگر میت از دنیا بره و بازماندگانی داشته باشه که اون بازماندگان فریضه دارن در قرآن و ما فریضه اونها رو بدیم، سهم اونها رو بدیم، یکم پول اضافه بمونه، این پول رو چی کار باید کنیم؟ مثالش رو مثلا ببینید. مثلا این میتی از دنیا رفته، یه پدر و مادر به جا گذاشته، یه دختر و یه برادر. دقت کنید، پدر و مادر میت، دختر میت، برادر میت. خب کیا تو طبقه اولن بین این چهار نفر؟ شما بگید. ابوین و دختر تو طبقه اولن. دختر یادتونه دیگه، دختر و ابوین طبقه اول. کی تو طبقه دوم؟ برادر. یادتونم هست که تا زمانی که طبقه اول بله وجود داشت، دیگه ما ارث رو به طبقه دوم نمیدادیم. تا اینجاش فعلا اهل سنت هم با ما همراه. حالا بحث اینه، خب برادر که بذاریم کنار، برادر که ارث نمیبره، طبقه اول نیست، میخوام حالا ارث رو تقسیم کنیم بین این پدر و مادر و دختر. خب قبلا خونده بودیم دختر واحده، بنت واحده چقدر ارث میبره وقتی برادر خواهر نداشته باشه؟ یک دوم، نصف ارث میبره از میت. پدر و مادر وقتی که پدر و مادر میت، وقتی که میت فرزند داره، هر کدوم چقدر ارث میبرن دوستان؟ یک ششم. درست شد؟ پس یک ششم مادر، یک ششم پدر و یک دوم این دختر ارث میبره. یک ششم پدر، یک ششم مادر رو هم میشه دو ششم، دو ششم مال میت. یک دوم مال میت هم میشه نصف مال میت. یک دوم به اضافه دو ششم میشه چقدر؟ گفته بودم ریاضیاتونو بیارید. این دو رو بعد مخرجش رو مخرج مشترک کنیم با 6، دو رو ضرب در 3 میکنیم میشه 6، اون یک دوم دیگه یکم ضرب در 3 میکنیم میشه 3/6. یک دوم یعنی 3/6. 3/6 سهم دختره، 2/6 سهم پدر و مادره، 3/6 به اضافه 2/6 میشه چقدر؟ میشه 5/6. چقدر اضافه میمونه؟ 1/6. مثلا اگه این میت 60,000 تومان ما ترک داشته باشه، دخترش نصفشو میبره، نصف 60 تومن میشه چقدر؟ میشه 30,000 تومن. 30,000 تومن بده دختر، 1/6 پدر میبره، 1/6 60,000 تومن چقدر میشه؟ میشه 10,000 تومن. 1/6 مادر میبره میشه چقدر؟ 10,000 تومن. 10,000 تومن، 10,000 تومن میشه 20,000 تومن سهم پدر مادر، به اضافه 30,000 تومن سهم دختر میشه 50,000 تومن. حالا اگر 50,000 تومن اینجا باقی مونده، ما بقیه سهمو باید چه کار کنیم؟ اینو چه کار باید بکنیم؟ یه لحظه این مثالو اصلاح کنید، پدر رو حذف کنید در معادله.
چون پدر خودش عصبه میشه. از این معادل پدر رو حذف کنید، من تو مثالی که گفتم این پدر رو زیادی گفتم، چون حالا بعدا ما بحث کنیم پدر چطور جز اینا حساب میشه. یه مادر و یه دختر، یک دوم و یک ششم. یک دوم میشه سه ششم، به اضافه یک ششم میشه چهار ششم، دو ششم اضافی میمونه. یه برادرم دارن. پس شما یه مادر دارید، درست شد، و یه دختر دارید. از اون 60,000 تومان 30,000 تومان میرسه به دختر، 10,000 تومان هم میرسه به مادر، 40,000 تومان، 20,000 تومان میمونه. اینجا این میت یه برادر داره که توی طبقه چندومه؟ تو طبقه دومه. تو طبقه دوم. اهل سنت اینجا معتقدن که باقی این فریضه، یعنی 20,000 تومان باقی مونده رو باید بدی به نزدیکترین، باید بدی به عصبه میت. یعنی کی؟ یعنی فامیله، خدمت شما که عرض بکنم، ذکور میت، ولو در طبقه پایین تر باشه، ولو در طبقه پایین تر باشه، اونها میگن میرسه به این برادره. باقی این فرض میرسه به این. شیعه چی میگه؟ میگه اصلا به اون نمیرسه، یک ذره به اون نمیرسه، او تو توی طبقه دومه. ما اینجا باقی رو باید رد کنیم به نسبت فریضه. حالا بعدن میخونیم که آیا به زوجه هم رد میشه یا نه، یا فقط همش باید به دخترها بدیم. اما به اون برادره چیزی نمیرسه. مثال دیگه چیه؟ میتی از دنیا رفته، دو تا خواهر باقی مونده ازش، سه تا خواهر ازش باقی مونده، یه عمو هم داره. ببینید عمو سه تا خواهر. خونده بودیم که دو تا خواهر به بالا چقدر ارثشون وقتی که فقط این دو تا خواهر باشن دیگه، کسی دیگه این نباشه، بچه نداشته باشه میت، ابوانش نباشن، گفتیم سهمش دو سومه. یادتون میاد فان کان تفنتین فلهما ثلثان مما ترک. اگه میت بمیره فقط دو یا بیشتر از دو تا خواهر داشته باشه، سهم اونها میشه دو سوم مما ترک میت. خب اینا میگن اگر این چند تا خواهر بود و اون عموه هم بود، با اینکه عموه تو طبقه چندم دوستان؟ طبقه چندم ارثیه؟ طبقه سوم. خواهر تو طبقه چندم؟ طبقه دوم. قبلا گفته بودیم تا کسی در طبقه دوم وجود دارد اصلا اسم طبقه سوم نمیرسه. اهل سنت اینجا میگن دو سوم میدید به این دختر، باقی مونده برای عصب است. هر وقت که مقداری از فرائض باقی موند، اینو بدید به عصبه. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، ما میگیم خواهر دو سوم رو میگیرن بالفرض، و یک سوم دیگه هم بهشون میدیم به رد. تمام شد. دو سوم رو میگیرن بالفرض، رد قبلا گفته بودم دیگه، یعنی زیادی که باقی مونده رو باید ببینیم که کی نزدیک تره. باز به همین ها میدیم. حالا عرض میکنیم بعدن اگر دو نفر صاحب سهم بودن و بینشون به صورت مساوی تقسیم بشه، که در مورد مادر و دختر که عرض کردن پیشون اینجا نه، اینجا چند تا دخترن دیگه، دو سوم بهشون میدیم، یک سوم باقی موندم، کسی تو طبقه اینها نیست، میگردیم کسی تو طبقه اینها هست؟ نه، برمیگردونی به اینها. اهل سنت میگن نه، یک سوم باید بدیم به چی؟ به اون مرد. و این خیلی متفاوت میکنه مسئله ارث رو دوستان، در حالات مختلفش خیلی متفاوت میکنه. بله خیلی متفاوت میکنه، و خیلی هم مرد سالاره نمیشه مسئله ارث نزد اهل سنت با این فضا، خیلی مرد سالاره نمیشه، سالاره نمیشه. خب دیگه چی؟ یه مثال دیگه هم بزنیم یه آخرش. مثلا کسی میمیره، یه دختر از خودش به جا میگذاره، یه برادرزاده داره و یه خواهرزاده داره. قائل به تعصیب اینجا چی میگه؟ میگه خب دختر چقدر میبره؟ دختر تنها بگید شما یک دوم، نصفو میبره، یک دوم دیگه از ارث باقی میمونه، چون تو طبقه اول دیگه کسی جز این دختر نیست. میت هم فرض اینه که زوجه نداره. باقی مونده این نصف دیگه ارث رو به کی میدیم؟ این میتی یه برادرزاده داره یه خواهرزاده. برادرزاده و خواهرزاده دوستان تو چه طبقه بودن؟ بله تو طبقه دوم، قائم مقام پدر و مادرشون بودن. اگر برادر یا خواهر مرده بودن، برادرزاده یا خواهرزاده میتونستن ارث ببرن. این برادر زاده هم خدمت شما که عرض بکنم هر دو هم پسرن، پسر خواهر، پسر برادر. حالا فرض این که دخترم باشن چی میشه بحث بکنیم. اینجا باز اهل سنت میگن که یک دوم باقی میرسه به چی؟ به پسر برادر، چون قائم مقام پدرشه دیگه، او قائم مقام مادرشه. یعنی یه مرد اینجا یه زن که انهو این جای پدرشه، اون جای مادرشه. خب بین خواهر و برادر اینا عصبه رو برادر میدونن. یک دوم بقیه میرسه به کی؟ میرسه به برادر. نزد ما شیعه چی؟ یک دوم به این دختر میت میدیم، یک دوم بقیه رو هم به رد باز به اون میدیم و هیچی نمیرسه به اون برادر خواهر، هیچی نمیرسه. مثال دیگه هم بزنیم، فرض کنید میت میمیره، یه خواهری از او باقی میمونه، یه عمه و یه عمو. درست کردید؟ یه خواهر، یه عمه، یه عمو. وقتی که یه خواهر، یه عمه، یه عمو باقی میمونه، اینجا باز چه اتفاقی میفته؟ ما اول سهم خواهر رو میدیم، سهم خواهر رو میدیم و تمام. وقتی سهم خواهر رو دادیم و کار سهم خواهر تمام شد، این اهل سنت میگن باقی مونده رو باید بدید به عمو، چون نزدیکترین عصبه است اینجا. به عمو باید بدید، نه به عمه. یعنی از طبقه خواهر عبور میکنن که طبقه دوم، میرن به طبقه سوم و اونجا هم میدن به اون مردی که اونجا هست. حالا مثال های دیگه هم توی این مطلب وجود داره که حالا ما کاری بهش نداریم. استناد اونها هم دوستان به بعضی آیات قرآن و بعضی از روایاتی که نزد خودشون صحیحه و آمده. ما اما به یک شدت در حد ضرورت مذهب شیعه معتقدیم که تعصیب باطله. چطور تکتف باطله؟ این بحثای مرزی فقه شیعه و سنیه دیگه، کسی از شیعه معتقد به این نیست. محکم چطور تکتف باطله؟ شستن دست در وضو از پایین به بالا مثلا، یا امثال اینهایی که ما تو مرز با اهل سنت، یا آمین گفتن بعد از سوره حمد مبطل صلاته. خب اینم هم همونه. یعنی تو اولم حالا بعدا عرض کنیم که تو مرز با اهل سنتیم، در اینجا ما معتقدیم که نه، باقی مونده فریضه رو بعد به اهل فرائض برگردون. هیچ کس از طبقات دیگه حق نداره چیزی رو بگیره و چیزی به اون نمیرسه. و خدمت شما که عرض بکنم، معتقدیم که دلالت آیات قرآن هم بر همینه، مخصوصا دلالت آیه اولو الارحام. اونجا معتقدیم که ملاک اقربیت، نه ذکوریت و انوثیت. لذا هر که اقرب باشه ارث میبره. از اینجا روایت جالبی هم داریم که بله، امام ازشون میپرسه که مادر نزدیکتره یا برادر میت، که شما بعد از اینکه سهم مادر رو میدید بقیش میدید به برادر. پس کنید یه میتی از دنیا رفته، یه برادر داره یه مادر. خب مادر طبقه اول دیگه. وقتی که میت ما ولد نداشته باشه، مادر چقدر میبره؟ یا دو تا برادر به بالا نداشته باشه، حج پیدا نمیکنه دیگه. مادر یک سوم میبره. بقیه چی؟ دو سوم بقیه چی؟ اونا میگن بده به برادر. شیعه میگه نه، یک دو سوم بقیه رو به رد به خاطر قرابت با مادر میدیم. من اینجا روایت داریم خیلی زیبا، حالا اگه پیداش بکنم، میفرماد که مادر نزدیکتره یا برادر؟ میگه شما آیه اولوالارحام رو نخوندید، مادر اقربه، مادر اقرب، لذا باقی فرض رو بعد به او داد. الان یه حال، خب دوستان ببینید، اینجا پس یکی از نقاط مرزی ماست و اهل سنت، که حالا بعدن اول هم همینه، اول رو هم در موردش همینه خواهیم خوند. عبارت حالا ببینید، ولا میراف اندنا للعصبه، نزد ما میراثی برای عصبه وجود نداره. الا تقدیر زیادت الفریزت عن السهام، با توجه به چی؟ زیادت فریزه از سهام. یعنی اگر فرائض ما خدمت شما که عرض بکنم، اینجا فریزه منظور کل ما ترکه، کل ارث، فریزه معنی ارث. اگر فریزه از سهم ها بیشتر شد، ما معتقدیم که عصبه‌ای در کار نیست، عصبه ارث نمیبره. الا ما عدم القریب، بله اگر اقربی وجود نداشت، معلومه دیگه، اگه تو طبقه اول و دوم کس نبود، ارث میرسه به عمه یا به عمو، ولی به عمو عمه با هم میرسه، نه به عمو چون که اون ذکره. ایل اقرب منها، وقتی که قریب تری وجود ندارد،
دیگه میرسه به نزدیکترین قریب. لذا الا ما عدم القریب، اگه قریبی در کار نبود، اقرب از این عصبه در کار نبود، بله ما به اونها میدیم. لذا لا میراث للعصبه الا ما عدم القریب ای الاقرب منهم، مگر این که هیچ اقرب از عصبه‌ای وجود نداشت. منهم همش برمیگره به عصبه، وجود نداشته باشه، بله در این حالت به عصبه میدیم، اون هم با طبقات ارسی، با همون رعایت هایی که اونجاست. لعموم آیت اولی الارحام، دلیلمون هم تعصیب نیست مثل اهل، دلیلمون آیه اولی الارحامه که بعضهم اولا به بعض. این آیه اولی الارحام داره یه سلسله مراتب تقرب به میت درست میکنه و ما طبقه این عمل میکنیم و توی این سلسله مراتب قطعا ام اقرب از اخه میته. لذا تا وقتی که ام هست شما نمیتونید به اخ میت ارثی برسونید. خب دلائلمون چیه؟ لعموم آیت اولی الارحام. آیات دیگری هم دوستان دال هستن، این یک آیه شهید اینجا یک مورد رو آورد. این از بحثایی که مفصل اینجا خدمت شما که عرض بکنم، آیه مفصل داریم. مثلا بعضی ها استدلال کردن به آیه للرجال نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون و للنساء نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. بعضی از این آیه استفاده کردن و نشون دادن که همه زنها توی طبقات ارثی ارث میبرن و اگر کسی قائل به تعصیب بشه باید یه جاهای ارث رو فقط به مرد توی اون طبقه بده. خلاف این آیه قرآنه، خلاف این آیه قرآن. یکیش هم همین عرض کردم آیه اولی الارحامی که اینجا مطرح شده و خدمت شما که عرض بکنم خوندیمش قبلا. پس یه آیه یه دلیل میشه لعموم آیت اولی الارحام، یکی عموم آیه اولی الارحام، یکی دیگه و اجماع اهل البیت. حالا اجماع اهل البیت، حالا اگر اجماع فقهای اهل البیت باشه یه چیزی، یعنی معناش میشه اجماع فقها. اجماع اهل بیت اگه منظور اجماع منظور مثلا اهل بیت ائمه باشه، خب اجماع ائمه که اصلا خودش مهم نیست به یه معنی. چرا؟ چون یه نفرشون هم یه نفر، امام صادق بگه کافیه، نیازی نیست اجماع کنن. بله اگر این دلیل و مقابل اهل سنت به کار میبریم این مهم میشه که همه فرزندان رسول الله که حالا ما امام میدونیم شما امام نمیدونید همه مخالف تعصیبن، بله اینجا یک وجهی میتونه پیدا بکنه اجماع اهل البیت. بعضی هم خواستن بگن این برمیگرده به ابن عباس، چون اون شدیدن ابن عباس هم وارد کنه در دایره مثلا اهل بیت رسول الله و خیشاوندان رسول الله، او هم به شدت مخالف تعصیب بوده بر اساس روایتی که خود اهل سنت آمده. پس یکی آیه اولی الارحام، یکی اجماع اهل البیت و تواتر اخبارهم بذلک. این قد اینجا خبر داریم که حداقل تواتر مضمونی و معنوی برای ما درست میکنه. در چی؟ در بطلان تعصیب. واقعا هم همینه دوستان، اگه برید در وسائل شیعه ذیل همین بحث تعصیب رو ببینید مفصل روایت داریم در ردش، جزء واضحات و ضروریات مذهب شیعه است. خب حالا که اینطوری شد، وقتی که ارث زیاد آمد چیکار باید بکنیم؟ حالا فیرد اون مازاد بر ارث، مازاد بر سهام، فیرد و فاضل الفریزته، فاضل یعنی زیادی، زیادی فریزه، زیادی اون مجموعه ارث به کی رد میشه؟ علل بنت والبنات والاخت والاخوات للاب والام. که به کی رد میشه؟ به بنت و بنات. شما وقتی که خدمت شما که عرض بکنم میتی دارید و او میت شما خدمت شما که عرض بکنم یه برادری داره، مثلا یه عمویی داره، یه پسر عمویی داره، اصلا مهم نیست. تا بنتش یا بناتش وجود دارن اینها یک دومشون رو اگه بنته، دو سومشون رو اگه بناته میگیرن، باقیش رو هم به رد میگیرن و به اون برادر میت هیچی نمیرسه، به اون عموی میت هیچی نمیرسه، به اون پسر عموی میت هیچی نمیرسه. دقت کردید؟ برخلاف اون نگاه اهل سنت که اونها میگفتن در این حالت وقتی که فرائض این دخترها رو دادیم نگاه میکنیم که حالا کدوم یک از فامیل‌های خیشاوندهای ذکور این خدمت شما که از کنم میت، که حالا بحث دارن اونا عصبه نسبی دارن، عصبه سببی دارن، مفصل اهل سنت اینجا بحث دارن، و اون خیشاوند ذکور بعد ارتباطش با این میت از ارتباط ذکوری باشه نه انوثی. اینم مهمه، نباید هیچ زنی در نسبت پیدا کردن او با میت دخالت داشته باشه. حالا مفصله اونجا که میشه، بله اونجا قاضی الاقرب و فالاقرب رو در دادن ارث پیاده میکنه. اگر میت دخترانی داشت، برادری داشت، عمو و پسر عمویی داشت، اینجا وقتی که کار تموم شد همشو به برادره میدن، چون تا وقتی که برادر هست دیگه به عمو نمیدن. اون اولو الارحام به اقربیت اینجاش رعایت میکنه، ولی ما نه، ما میگیم این اولو الارحام عمومی اعم از زن و مرده. لذا هر وقت که توی طبقه یه نفر وجود داره، یک ریال بود فردی که تو طبقه بعدی نمیرسه. خب علل بنت و البنات و الاخت و الاخوات للاب و الام، میت مرده خواهرانی داره، حالا یا یه خواهر یا خواهرانی داره، که عرض کرده بودیم قبلا اگر خواهران داشته باشه چقدر میشه ارثشون، چقدر میشه ارثشون؟ ارثشون میشه دو سوم. اگه خواهر تنها داشته باشه چقدر میشه ارثش؟ میشه یک دوم، جزء سهام نصف بود دیگه. خب حالا این خواهر و خواهران هستن، این میت ما چی داره در اینجا؟ مثلا عمویی داره یا برادرزاده‌ای داره. دقت کنید، برادری نیست ولی برادرزاده هست. قبلا گفته بودیم که وقتی یکی برادرزاده داره تو بحث حجب، از اون بر خواهرم داره، تا زمانی که این خواهرها هستن به طبقه دوم تو مرتبه اول ارث نمیرسه. بله درسته که برادر و فرزندانش در طبقه دومه، در مرتبه دوم ارثیان، اما تو خود اون مرتبه طبقات داریم. تا اون طبقه اول که خواهر برادران کسی ازشون زنده است، به بچه های خواهر برادر چیزی نمیرسه. لذا وقتی که میت میمیره، اگه فرزندانی داره و نوه هایی، اون نوهی که باباش مرده بهش ارث نمیرسه، به این فرزندانش ارث میرسه. اینا مهمه دوستان. حالا برای اینکه فرض این مسئله جور در بیاد چطور میشه؟ میت ما مرده، یه خواهر داره یا چند تا خواهر داره، لذا یک دوم یا دو سوم به اینها میرسه. بقیهشو چه کار کنیم؟ اینا میگن بقیهشو میدیم به اون عموه یا برادرزادهه. چرا؟ به خاطر قول به تعصیب. قول به تعصیب. خب والاخت والاخوات للاب والام، البته اخت و اخواتی که ابوینی باشن، چون میدونید تا وقتی اخت و اخوات ابوینی هستن به اخت و اخوات ابی چیزی نمیرسه. او للاب ما فقدهم، یا اخت و اخوات ابی ما فقدهم، در حالی که ابوینی ها مفقودن. فرض کنید این میت مرده فقط یه خواهر ابی داره، اگه یه خواهر ابوینی داشته باشه یه خواهر ابی، دیگه به اون ابی چیزی نمیرسه، به ابوینی میرسه. و علل امه، این دوره عطف بر علل بنت، فیرد علل بنت و علل امه، و به مادر رد میشه. کی؟ زمانی که این میت فقط این مادر ازش مونده که یک سوم ازش میبره، بقیهش یعنی بقیه دو سومو باید بدید به مادر. اگر این میت برادری داشته باشه، اهل سنت میگن چی؟ میگن باید بدید به کی؟ باید بدید به برادره. لذا برادره اینجا ارث میبره، بقیه ارث رو برمیداره میبره به تعصیب. ما میگیم نه، این برادر یک ریال هم نمیبره، یک سوم مادر بالفرض میبره، دو سوم دیگر رو به رد. و علا کلالت الام مع عدم وارث فی درجته هم، و رد میکنیم به چی؟ به کلاله ام، خواهر برادرای مادری. کی؟ زمانی که خواهر برادر طبقات دیگه خالی هم، طبقه اول کسی نیست، تو طبقه دوم هم خواهر برادرای اجداد نیستن، خواهر برادرای ابوینی و ابی هم نیستن، کیا باقی میمونن؟ کلاله ام. کلاله ام قبلا خونده بودیم که دوستان ارثشون چقدر میشد؟ یک شیشم میشد اگه یه نفر باشن، و یک سوم میشد اگه چند نفر باشن. خب حالا یک یا یک ششم یا یک سوم، اول فرضشون رو بهشون میدیم، و چون دیگه اینجا غریبی در کار نیست، بقیهشون هم بهشون میدیم. ولو مرد دیگری در طبقه سوم وجود داشته باشه، برای ما اصلا مهم نیست. طبقه سوم، طبقه سوم برای ما مهم نیست، تا وقتی در طبقه دوم کسی هست دیگه به طبقه سوم نمیرسه. و الا اختص غیرهم من الاخوه للابوین او للاب الرد دونهم، بله اگر خدمت شما که عرض بکنم کسی دیگه، و الا یعنی اگر در درجهشون کسی بود، اینجا این مع عدم وارث فی درجتهم، و الا یعنی مع وارث فی درجتهم،
این اگه وارثی بود.
اختص غیرهم من اختص غیرهم، اونهان که رد بهشون تعلق میگیره و مختص به رد میشن، اونا کیان؟ من الاخوه للابوین، یا برادر خواهرای ابوینی، یا اگه اونا نبودن او للاب به رد دونهم، یا خواهر برادرای ابی، اینها مختص به رد میشن، اختص غیرهم به رد دونهم، نه کلاله مادری که حالا اینو عرض کردیم. چون تا زمانی که خواهر برادرای ابوینی یا خواهرهای و برادرای ابی هستن، دیگه رد به کلاله مادری اتفاق نمیفته. بعدن در میراث برادر و خواهرها انشالله باز اینو توضیح بیشتر میدیم. بله اونا اون فرض خودشون رو دارن، اون یک ششم یا یک سومشون، حالا یا اگه کثیر باشن یا اگر واحد باشن، اما در رد اون خواهر برادرای ابوینی یا ابیان که مقدمن. الا ای حال اینجا باز به تعصیب نیست این باقی مانده فرض، بلکه به چیه؟ بالقرابه است، قرابته که اینو درست میکنه. خب زوج و زوجه چی؟ آیا اونها چیزی بهشون بازگشت داده میشه از ما بقی فرض؟ ولا يرد على الزوج و الزوجه الا ما عدم كل وارث عند الامام. بله زوج و زوجه کی بهشون تعلق، دوستان قبلا خوندیم زوج و زوجه مجامع تمام طبقات ارثی نسبی هن. اینا ارث رو به چی میبرن؟ به سبب. قبلا خوندی دیگه سبب چهار تا حالت داشت، یا زوجیت بود، یا ولایت بود، یا ولایت زامن جلیله بود، یا امام بود. نسب که اون طبقات ثلاث بودن. زوج و زوجه ارث خودشون در هر حالت میبرن، حالا یا یک دوم یک چهارم هن، اگر ولد نداشته باشه اون میت، یعنی زوجه زوجه، یا یک چهارم یک هشتم هن، وقتی که ولد داشته باشه یکی از اینها و از دنیا بره، اما الله یه حال ارثشون میبرن. حالا آیا وقتی که ارثشون رو کامل بردن پول اضافه اومد، رد به اینها ممکنه یا نه؟ شهید ثانی چی میفهمد؟ ولا يرد على الزوج و الزوجه الا ما عدم كل وارث عند الامام. هرگز رد به زوج و زوجه بیشتر از فرض خودشون نمیبرن مگر یک حالت. کدوم حالت؟ اون حالتی که هیچ وارث سببی و نسبی دیگه وجود نداشته باشه جز امام، فقط امام باقی مونده باشه. تو این حالت تفصیلی داریم که میخونیم، گاهی رد میشه به زوج و زوجه، گاهی نمیشه، بر اساس اقوالی که اینجا با وجود داره خواهیم خوند. اما تا یک وارث از طبقات نسبی یا از وراثه خدمت شما که عرض بکنم سببی وجود دارن، دیگه رد به زوج و زوجه نداریم. خب ولا يرد على الزوج و الزوجه الا ما عدم كل وارث عند الامام بل الفاضل ان نصيبهما لغيرهما. بلکه اون چیزی که زیاد میمونه از نصیبشون، فرض کنید زنی از دنیا رفته، شوهرش هست و فرزندم نداره، شوهر چقدر میبره؟ یک دوم، نصف این ارث باقی میمونه. خب اینو به کی بدن؟ بل الفاضل ان نصيبهما، اون چیزی که زیاد میاد از نصیب اینها از ارث طرف، از ارث میت، لغيرهما، میرسه به غیر خودشون دوتا، من الوراس، از بقیه ورسه. ولو زامن الجریره، خیلی جالب، حتی اگر وارث نسبی هیچ وجود نداره اینجا، نه پدر مادری داره، نه عمویی داره، نه برادر خواهر، هیچی نداره، از اون ور ولایت قیم اینجا نیست، معتقی هم در کار نیست، فقط یه زامن جریره مونده، امامو که بذاریم آخر کار، بقیه اس رد میشه به زامن جریره، اونا بیشتر از فرض خودشون نمیبرن. ولو فقد من عدل امام، اگر همه وراث دیگه مفقود بودن، نبودن جز امام، من عدل امام غیر امام همه نبودن، چیکار کنیم؟ من الوارثه، یعنی همه وارث، این من بیانی است، همه وارث جز امام مفقودن، حالا ففرد علیهما مطلقا، این که رد میکنیم به این دو نفر به صورت مطلق، که قول شیخ مفید در مغنه، یعنی اینها رو به نسبت ارثی که داشتن بقیه پولو به اینها رد میکنیم، به امام دیگه نمیدیم. مطلقا یعنی چی؟ چون دو تا قول اینجا تفصیلش به خاطر اینه، یا امام حاضر باشه یا غائب. مطلقا یعنی این، چه امام حاضر باشه چه غائب، در مقابل قول بعدی که حالا میرسیم، قولهای بعدی. ففرد علیه ما مطلقا او عدمهی مطلقا، یعنی اصلا ما رد نمیکنیم به این دو نفر، چه امام حاضر باشه چه غائب باشه، بقیه اس باز میرسه به امام. او علیه مطلقا، دونه ها مطلق هن. یعنی چی؟ یعنی او چی؟ چه امام حاضر باشه چه غائب باشه، یرد و علیه، این ارث رو کامل فقط در میگردونیم به مرد. یعنی اگر مرد بود زنش مرده بود باقی ارث به او برمیگرده، دونه ها مطلقا. ولی اگه زن بود چه امام حاضر باشه چه غائب، نه، ارث به زن بر نمیگرده، تا وقتی که امام هست به امام میرسه. او علیه ما الا حال حضور الامام علیه السلام فلا یرد و علیه ها خاصتن. قول چهارم چی میگه؟ میگه نه، رد به زوج یا زوجه درسته، یعنی با ما بقیه فریضه رو به اونها میدیم. یعنی اگه یه مردی بمیره، این قول اینطور میگه، یه مردی بمیره و وارثی نداشته باشه، زنش بالفرض چقدر از او ارث میبره وقتی که فرزند ندارن؟ یک چهارم. سه چهارم دیگر رو چیکار کنیم؟ اینها میگن الا حال حضور الامام، اگر امام در دوران غیبت مثل امروز، سه چهارم بقیه رو باز به رد برمیگردونیم به زن. فلا یرد علیه الا حال حضور الامام علیه السلام فلا یرد علیها خاصتن. بله، اینا یه استثناء قالن، میگم اگر امام حاضر بود دوران غیبت نبود، باقی ارث اگر شوهره باشه و زنش مرده باشه به شوهر بر میگرده، یرد علیه علی الزوج خاصتن فقط. ولی اگه زن زنده باشه شوهرش بمیره، یک چهارمشه که بود دیگه، سه چهارم رد به زن نمیشه و به امام میرسه. اقوال ففرد علیه ما مطلقا و و و و اقوالا، چهار تا قول اینجا هست. رد علیه ما مطلقا، عدم رد علیه ما مطلقا، بله، رد علیه مطلقا، دونه ها مطلقا، قول سوم، او علیه ما الا حال حضور الامام، قول چهارم. مستندها چی؟ ظواهر الاخبار المختلفت ظاهرن، ظواهر اخباری که ظاهرشون با هم مختلفن. یعنی مستند این اقوال مختلف روایات متفاوتی هستند که اینجان ول جمع بین هما، هر کی خواسته یه طوری روایات رو با هم جمع بکنه. مثلا قول چهارم روایاتی که آمده رو یه طوری جمع کرده که نتیجهش این شده که زن و مرد رد بهشون ممکنه مگر زمانی که امام خودش حاضر باشه. یعنی مستند اینها جمعشون بین اخبار. ول مصنف و اختار هنا القول الاخیر، خیلی وقت اونم گذشت، من تمومش میکنم یه خط رو بخونم. ول مصنف و اختار هنا القول الاخیر، مصنف قول چهارم قبول کرده، از عبارتش این برمیاد. چرا؟ چون فرموده چی؟ ولا یرد دو علی الزوج و الزوجت الا ما عدم کل وارث عدل امام، گفته که به زوج و زوجه برگشت داده نمیشه مگر اینکه همه وارث ها جز امام نباشن. ایشون میگه از قولش قول چهارم میفهمیم که به زوج و زوجه بازگشت داده میشه مگر در زمان حضور امام. حالا در زمان حضور امامش از بقیه قول شهید اول میفهمیم. کما یستفاد من استثنائه من المنفی المقتضی لاثبات الرد علیه ما دون الامام. از کجا اینو فهمیدیم؟ از استثنائه، استثناء مصنف، من المنفی، از اون جمله منفی، لا یرد علی الزوج و الزوجه. استثناء چی بود؟ الا ما عدم کل وارث عدل امام. این استثناء از اون جمله منفی، منفی در منفی شد مثبت. مقتضی چیه؟ المقتضی این استثناء، المقتضی، مقتضی وصف استثناء، لاثبات رد علیه ما، که این استثناء مقتضی اثبات رد، یعنی بازگردوندن بقیه است به کی؟ به علیه ما، هم زن هم مرد، دون الامام، نه به امام. وقتی که وارث دیگه نداره دیگه امام نمیرسه. حالا به اضافه تیکه دوم که این دیگه تیکه آخر قول درست میکنه، الا حال حضور الامام، اینا کجا میفهم؟ از این تیکه دوم عبارت شهید ثانی، والاقرب مع قوله والاقرب ارثه ای ارث الامام مع الزوجه ان کان حاضرا. بهتر اینه که این اینو بگیم که اگه امام غائب بود هر دوشون ارث میبرن، اگه امام حاضر بود چی؟ مع الزوجه ان کان حاضرا. اگر امام حاضر بود بعد از اینکه فریضه خدمت شما که عرض کنم ارثو، یعنی ارث امام ارث میبرد در کنار این زنه، برخلاف اون زمانی که اون مرده بود و دیگه امام ارث نمیبرد ولو حاضر هم باشه، در قول چهارم. که معنیش چیه؟ معنیش عدم و رد بر زنه، یعنی بقیه ارث دیگه به زن رد نمیشه در حالتی که امام حاضر و بقیش باید بدیم به امام. خیلی خوب، حالا بعدش در مورد رد علی الزوج مطلقا هم بحث خواهیم کرد. من اگه شد انشالله یکی دو تا ارجاع میدم، یه تحقیقی خوبه که در مورد مسئله اول و تعصیب بکنید، یکی دو تا ارجابتون میدم دو تا از آثاری که آی سبحانی، آی عراقی و آی خویی رو اگر ببینید، حالا ارجاع میدم عرض میکنم، یه جنبندی اجمالا از نگاهی به ادله مخالفین اهل سنت که اینجا داشتن و ادله خودمون ان شاء الله بندازیم ببینید چطور میشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.